28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
گزارش ورزشی. مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. بایر مونیخ آلمان، اتلتیکو مادرید اسپانیا. شهر مونیخ، ورزشگاه آلیانس آرنا. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال اروپا. با برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم و لیگ قهرمانان اروپا که همیشه جذاب و حساس هست و امشب هم مثل شب گذشته یک بازی فوق‌العاده حساس برگزار میشه و قطعا جذاب، که دو تیم بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید به مسافه هم خواهند رفت و گزارش این بازی رو تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، همراه با گزارش لحظه به لحظه سایر مسابقاتی که همزمان برگزار میشه. من یک نتیجه رو خیلی داغ خدمت علاقه‌مندان به فوتبال عرض بکنم که در گروه دو رئال مادرید در مقابل تیم شاختار دونتسک اوکراین قرار گرفته و فعلا 3-2 عقب هست. تا دقیقه 82 رئال مادرید 2 شاختار دونتسک 3. دو گل تیم رئال مادرید رو لوکا مودریچ و وینیسیوس جونیور دقایق 54 و 59 به ثمر رسوندن. 2-0 عقب بود تیم 3-0 عقب بود تیم رئال مادرید که موفق شد دو گل به ثمر برسونه. حالا باید مشخص بشه در طی این 8-9 دقیقه پایانی آیا میتونه نتیجه رو باز هم عوض بکنه یا خیر. بازی بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید ساعت 22:30 دقیقه آغاز خواهد شد. با گزارش این بازی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ورزشگاه آلیانز آرنا شهر مونیخ بازی برگزار میشه و داور هم آقای مایکل الیور انگلیسی است، داور سرشناس انگلیسی که قضاوت این بازی حساس رو بر عهده داره. بایر مونیخ امشب بدون گنابری که این روزها خیلی داشت خوب بازی میکرد برای تیم بایر مونیخ، به مسافه تیم اتلتیکو مادرید خواهد رفت. گنابری که مبتلا به ویروس کرونا شده و لروی سانه ای که مصدوم هست و در مقابل تیم اتلتیکو مادرید هم ساول نیگز و خوزه خیمنز رو به دلیل مصدومیت به همراه ورسالیکو در اختیار نخواهد داشت. بازی میتونه جذابی باشه. دو تیم بارها به مسافه هم رفتن که حالا آمار رو هم بهش خواهیم پرداخت. 6 بار دو تیم در مقابل هم بازی کردن که بایرن 3 برد داشته، اتلتیکو مادرید 2 برد و 1 تساوی هم برای دو تیم رقم خورده. ارتباطمون برقرار شده با آقای حکیمی، محمد رضا حکیمی عزیز، دوست و همکار خوبم که اطلاعات ایشون رو در خصوص بازی بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید خواهیم شنید. آقای حکیمی سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب عطاران، شب شما و همه شنوندگان نازنین و ورزش دوست رادیو ورزش هم بخیر باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم. یه بار دیگه این فرصت دست داد تا با مردم ایران و با شما هم کلام بشیم اگر شما اجازه بدید.
خیلی متشکرم، من هم از شما ممنونم. در مورد بازی بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید بفرمایید که بارها دو تیم در مقابل هم بازی کردن، فکر کنم 6 بازی انجام دادن و آمار به سود بایرن هست که 3 برد داشته در مقابل تیم اتلتیکو مادریدی که فوق‌العاده سخت‌کوش هست و تیم سخت‌کوش اروپایی هست و تیمی است که معمولاً یقه تیم‌های بزرگ رو خوب می‌گیره. بفرمایید آقای حکیمی.
بله دقیقاً، به هر حال اگر بخوایم به سابقه بازی دو تا تیم نگاه بکنیم، یه زخم کاری اما به جا گذاشته تیم دیگو تیمونل چلو روی بدنه تیم بایرن مونیخ. آخرین سالی که پپ گواردیولا به عنوان سرمربی بایرن مونیخ کار می‌کرد، از اینجایی که گواردیولا کلاً جلوی تیم‌های اسپانیایی حذف شد، هر سه سالی که سرمربی بایرن بود، اما سال آخر با اون پاس فراری که کوکه داد و گلی که آنتوان گریزمان دقایق آخر وارد دروازه مانوئل نویر کردش و البته پنالتی که از دست رفت توسط توماس مولر در اون مسابقه، تلخ تموم شد پایان حضور پپ گواردیولا در بایرن مونیخ و شاید همین یک انگیزه باشه که انتقام دوباره گرفته بشه، گرچه که باز هم تو این دوران به مسافه هم رفتن و بایرن تونسته پیروز بشه مقابل اتلتیکو مادرید. صحبت کرده بودش هربرت هایمر رئیس باشگاه بایرن که زمانی ما میتونیم انتقام بگیریم که بتونیم تو همون نیمه نهایی اتلتیکو رو حذف کنیم، اما شایستگی ما جایی ثابت شدش که اتلتیکو تو همون فصل تونستش نفس خیلی از بزرگای اروپا رو بگیره. اتلتیکویی که البته اگر بخوام در مورد این فصلش صحبت بکنیم، خب خیلی ضعیف‌تر شده نسبت به اون سال، با توجه به اینکه مهره‌های کلیدیش مخصوصا تو خط دفاع تو یکی دو سال اخیر ازش جدا شدن، با بالاتر رفتن سنینشون از سمت چپ فیلیپ لوئیس در دفاع وسط مثل لوکاس هرناندز و دیگو گودین و تو دفاع راست کوانفران و جایگزینه متفاوتی داشتن. البته مسئولیت ادامه دار خود خیمنز هم این وسط باعث شد که استفان سویچ آروم آروم جا بیفته و البته کارانتروپیه که تو دفاع راست فیکس شدش. باید یه اشاره هم به سرنوشت سانتیاگو آریاس بکنیم، مدافع راست کلمبیاییشون که به صورت قرضی رفتش بایر لورکوزن تا جای بنیامین هنریک سپور بکنه تو سمت راست تیم لورکوزن، اما مسئولیتی که در برخورد با داروین ماچیس بازی تیم ملی پرو و کولومبیا نصیب سانتیاگو آریاس شد، باعث شدش که این بازیکن قرارداد قرضیش هم فسخ بشه و احتمالاً برمیگرده اتلتیکو مادرید تا روند درمانش رو طی بکنه. کلا پاش من دستش دیگه اون تکلیفه رو پاش زده شد. البته زوج خط حمله اتلتیکو هم میتونه جذاب باشه، از سه زوج مختلف استفاده کرده در سه بازی اخیر چلو سیمونه، یه بازی سوارز و کاستا، یه بازی جاپلیس و کاستا و حالا امروز از زوج فلیکس و سوارز رو خط حملهش استفاده کرده، سیستم 4-4-2 که در نظر گرفته امروز و میتونه جالب باشه، چرا که اون فضاسازی ها رو و اون دخالت ها و پاسه کلیدی رو میتونه جاپلیس دیریز رو انجام بده و روی سوارزی که با ضربات آخرش همچنان نشون داده همون الپیستولرو یا اون توفنگداری که ازش همیشه نام برده میشد همچنان هست و میتونه متبهر باشه تو زدن ضربات آخر بازیکنی که با بیمهری از بارسلونا جدا شد و خیلی از هواداره بارسلونا همچنان دوست دارن که سوارز تو تیمشون داشته باشن. اما در مورد بایرن مونیخ هم میتونیم صحبت بکنیم. شاید مهمترین اتفاقی که برای بایرن افتاد مبتلا شدن به کرونا برای سرج گنبری بود، بازیکن وینگر کناریشون که امروز حالا کینگزلی کومان داره به جاش در ترکیب اصلی بازی میکنه و البته مثلث کورنتان تولیسو یا شاکیمیش و به قول خودش یازو آکیمیش که در اون جشن یوفا و انتخاب شمانه بهترین هافبک گفتش و لئونگورسکا که در بعد از رفتن تییاگو آلکانتارا دیگه بنجامین پاور کاملا به دفاع راست منتقل شده و کیمیش که دیگه کاملا به عنوان یه هافبک وسط یا هافبک دفاعی بازی میکنه، پاسی که یواخیم لوپ هم در تیم ملی آلمان روش خیلی حساب کرده، از این به قول خود انگلیس دبل پیوت یا لنگرگاهی که وسط بایرن مونیخ میتونه خیلی مثمر ثمر باشه براشون، گورسکا و کیمیش که پاسای کلیدی رو میتونن پشت سر مدافعین کند اتلتیکو مخصوصا استاویچ ارسال بکنن.
همینطوره. ما هم عرضو میخوام در مورد بازی پورتو و سیتی هم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه علاقمندان به فوتبال در کشورمون منتظر هستن ببینن مهدی طارمی بازی خواهد کرد یا خیر، که مهدی طارمی من لیست رو میبینم در فهرست ذخیره های تیم پورتو هستش. در مورد این بازی هم صحبت میکنی واسمون؟
بله بله حتما. اول که باید اشاره بکنیم به عکسی که در اینستاگرام باشگاه پورتو منتشر شدش از همون جایگاهی که مهدی طارمی تو هواپیما نشسته بود در کنار فیلیپ اندرسون، ستاره‌ای که از وستهم به صورت قرضی اومد به پورتو، بازیکنی که منچستر یونایتد با 40 میلیون پوند هم یکی دو سال پیش دنبالش بود، اما حالا دست سرنوشت جوری رقم زدی که فعلا تارمی و فیلیپ اندرسون کنار هم میشینن. پورتو زیاد توی لیگ نوست پرتغال وضعیت خوبی نداره، در بازی ابتدایش مخصوصا جلوی ماریتیما تیم امیر عابدزاده شکست خورد با پنالتی فوق‌العاده‌ای که امیر از الکس تیز مدافع چپ حال حاضر تیم منچستر یونایتد مهار کرد و خب به هر حال باید کنتیساو یه مقدار تغییراتی در تیمش انجام شده که باید روش بیشتر تمرکز کنه، تیمی که الان مهمترین بازیکنش موسی مارگا محسوب میشه، بازیکن گینه‌ای که قرار بود جلوی تیم ملی ایران هم بازیکن مالیه که قرار بود جلوی تیم ملی ایران هم بازی بکنه، اما به هر حال کرونا باعث شد که اون بازی هم کنسل بشه. و البته باز از خصوص کرونا تکاتیکو هم نام ببرید، اسمش خصوص کرونا، اما حالا انقدر بدنام شدش این کرونا که لقبش همون تکاتیکو رو اومد پشت لباسش هم نوشت که دیگه اسم کرونا شناخته نشه. و البته از مدافعین مهمشون هم که نه بعد بگذاریم، از پپه پرتغالی که همچنان داره ادامه میده، همچنان پرقدرت چه در تیم ملی برزیل چه در پرتغال، کاپیتان رهبر تیمشون محسوب میشه، بازیکن فوق‌العاده‌ایه. خب از تیم منچستر سیتی هم شاید بیشتر اطلاع داشته باشن شنوندگان، اما یه نقطه جالب اتفاق افتاده، روبن دیاش در خط دفاعی تیم منچستر سیتی هم حضور داره، بازیکن تازه واردشون از تیم بنفیکا، تقابلی باشه پاشون شاید با کوری که با تیم بنفیکا دارن دیشب و امروز حمله کرده بودن به پیج آقای روبن دیاش و با کامنتاشون گلرایی کرده بودن پیج آقای دیاش رو، که حالا فکر کنم انگیزه زیادی داشته باشه امروز برای گل زدن به رقیب همیشگیش که چه در پرتغال و حالا در انگلیس هم باید باهاش دیدار بکنه. اریک گارسیا هم در ترکیب اصلی دیگه بازیکنی که قراردادش هم این سال تموم میشه و احتمالاً به صورت آزاد به بارسلونا خواهد رفت، انگیزه زیادی داره برای درخشش و احتمالاً جایگزین جارد پیکه شدن در سالهای آینده در ترکیب بارسلونا.
همینطوره محمد، در مورد غایبان دو تیم بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید رو میگه، گنابی که به دلیل کرونا محروم هست، درسته؟
بله متاسفانه حالا گرفتار شده در بازی نمیرسه، اما غیر از اون باید توی بایرن مونیخ و لیرویسانه اشاره بکنیم.
بله.
تانگوی کواسی هم همینطور بازیکن که مصدومیتش از لیگ فرانسه اومد، اما در اتلتیکو مادرید دیگو کوستا به خاطر مصدومیت که تو همسترینگش داره غایب، خوزه خیمنس که تا اکتبر انتهای اکتبر خاطر مسئولیت عزولانی قایق خواهد بود، ساول نیگس که اون هم جزو کاپیتان ها بازی کنه مهم این تیم محسوب میشه، و در دفاع راست هم شیم ورسالیکو که دائم المحسومه دیگه، اگر وجود پیدا کنه اوقات تعجب بکنه،
به خصوص نیگس که خیلی میتونست کمک بکنه به تیم اتلتیکو مادرید تو این مسابقه.
بله و... مثلا وقتی که توماس پارتی هم جدا شده، این مقدار وسط زمینشون ضعیف شده، حالا زوج هکتور هررا و کوکه باید کمک بکنن در وسط زمین.
خیلی متشکرم. باید مشخص بشه بایرن چه کار خواهد کرد، در حالی که چند روز پرفشار رو پشت سر گذاشتیم، بایرن مونیخ بعد از بازی در مقابل دورن و بعد بیلفلدی که بازی کرد و بازی‌های فشرده‌ای که انجام داد، حالا بایرن مونیخ تیم خوب فوتبال اروپا به مصاف تیم اتلتیکو مادرید خواهد رفت. خیلی متشکرم محمد رضا حکیمی عزیز،
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما،
ممنون از شما، تمام، خدا حافظ. خب ساعت 22:15 دقیقه هست و تقریبا 15 دقیقه دیگه با گزارش بازی بایر مونیخ آلمان و اتلتیکو مادرید اسپانیا در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. بازی رئال مادرید اسپانیا و شاختار دونتسک اوکراین 3-3 مساوی شد و رئال گل تساوی رو به ثمر رسوند. بازی 3-0 باخته رو حالا 3-3 مساوی میکنه تیم رئال مادرید و حالا باید منتظر موند ببینیم توی این وقتی اضافه یا رئال میتونه گل برتری رو هم بزنه یا خیر. رئال مادرید که در مقابل تیم شاختاری که شاختار هم از جمله تیم‌های مطرح و سخت کوش فوتبال اروپا هست که معمولا در لیگ قهرمانان اروپا خیلی خوب بازی میکنه و در این بازی یقه تیم رئال مادرید اسپانیا رو گرفت و این بازی فعلا 3-3 مساوی هست تا رئال در اولین بازی مرحله گروهی فعلا متوقف شده باشه. اما سالزبورگ و لوکوموتیو مسکو در گروه یک بازیشون 2-2 مساوی هست و بازی اینتر بورسیا مونشنگلادباخ ساعت 22:30 آغاز خواهد شد. در گروه دوی مسابقات منچستر سیتی در گروه سه میزبان تیم پورتو خواهد بود که مهدی طالبی نیمکت نشین هست و اولمپیاکوس یونان که به مصاف تیم مارسی اسپانیا خواهد رفت در این گروه. اما در گروه چهار آژاکس و لیورپول هم از جمله بازی‌های میتونه قشنگ امشب باشه که دو تیم به مصاف هم خواهند رفت. تیم خوب آقای تنهاق در مقابل تیم یورگن کلوپی که باید مشخص بشه چه کار خواهد کرد و خدمتتون عرض بکنم که بازی هایی که برگزار میشه و شما رو لحظه به لحظه در جریان نتایج این مسابقات قرار خواهیم داد. خب ارتباطتون برقرار شده با یکی از مربیان خوب و کارشناسان خوشنام فوتبال کشورمون جناب آقای امیر میرزاییان عزیز که ناماشنا هستن برای علاقمندان به فوتبال در شبکه رادیویی ورزش و تحلیل پیشبازی ایشون رو از بازی بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید خواهیم شنید. آقای میرزاییان عزیز سلام، شب شما بخیر.
سلام، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکاران محترم، همچنین شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی به مصاف تیم اتلتیکو مادرید خواهد رفت که معمولا در فوتبال اروپا خب معروف هست به یک تیم سخت کوش اروپایی که در مقابل تیم‌های بزرگ خوب بازی می‌کنه. بارها هم در مقابل تیم بایرن مونیخ بازی کرده، حتی سابقه 2 برد مقابل تیم مونیخی رو هم داشته و امروز آقای سیمونه اشاره کرده بود که تاکتیک ما همون تاکتیک ضد حمله است که به خوبی می‌تونیم اجرا بکنیم. تحلیل شما از این بازی چیست و فکر می‌کنید بازی چطور باشه؟ تحلیل فنی شما از دو تیم بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید که معمولا حالا توی البته ترکیب دو تیم هم اومده، اتلتیکو با سیستم 4-4-2 بازی میکنه، سوارز و فلیکس رو در نوک خط حمله داره و تیم بایرن مونیخی که لواندوفسکی رو در نوک خط حمله به عنوان تک مهاجم داره و مولر، تولیسو و کومان هم به او کمک خواهند کرد. بفهمید.
خواهش می‌کنم جناب عطار، من امشب از یه زاویه کوچیک‌تر یعنی یه ذره ریستر نگاه می‌کنم به فلسفه دو باشگاه و دو تیم. بله. شما زمانی که در فوتبال خودمون اگر بخوایم نگاه بکنیم می‌بینید طرفداران همه دنبال حمله هستن و تمام سگ‌ها میگن حمله حمله. در NBA نگاه می‌کنی همه دنبال دفاع کردن هستن و این فلسفه‌ها در فوتبال در نزد مربیان شرایط متفاوتی رو داره. همونطوری که شما اشاره کردید آقای سیمونه فلسفه کاریش رو عوض نکرد. شاید اگر آقای مورینیو فلسفه کاریش رو خواست عوض بکنه به نوعی خودش کارش عوض شد و از اون شرایط آرمانی دور شد. در فوتبال و یا هر رشته دیگه میگن به خاطر اینکه به اون کارت برنامه ایمان داشته باشی به جای که چند تا کار انجام بدی یه کار رو چند بار انجام بده و قطعا شرایط تغییر میکنه. شما آقای سیمونه رو ببینید، علارغمی که بازیکنان زیادی رو از دست میده در سنوات گذشته در فصل‌های مختلف، ولی میبینیم اون قالب و اون شکلش رو حفظ کرده، یعنی اون فلسفه فوتبالیش رو ازش عبور نمیکنه و میاد یک قالبی که درست کرده، اون بازیکنان در اون قالب قرار میگیرن، نمیاد به یک باره با اون بازیکنان فلسفه فوتبالیشو بخواد تغییر بده، میگرده از بازیکنانی که متوسط رو به بالا هستن استفاده میکنه. شاید آقای سیمونه با ستاره ها نتونه اون شکل و شمایلی که در تیم خودش هستش رو اون شکل رو به وجود بیاره. اینا نشون دهنده هستش که فوتبال چقدر فراتر از یک ورزش رفته و ایده پردازی و شرایط متفاوتی که مربیان با فلسفه کاریشون به نمایش میذارن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. خب همونطوری که شما هم میدونید آقای فلیک یک مربی بود که شاید همه فکر میکردن شرایط بایرن رو نتونه تغییر بده، و این مربی هم به نظر من اومد شرایط بایرن رو تغییر داد. ناگفته نباید فلسفه بایرن مونیخ تو بحث ساختار حمله نسبت به ساختار دفاعی تیم اتلتیکو هسته. شما نگاه میکنید
همین خواهد ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم. من یه نتیجه خدمت دوستان گفتم، گفتم رئال مادرید گل تساوی رو زد و بازی 3-3 مساوی شد، اما گل سوم رئال گویا پذیرفته نشد و بلافاصله سایت ها نتیجه رو عوض کردن و اون بازی به پایان رسید. رئال مادرید 2-3 بازی رو به تیم شاختار واگذار کرد و من جا دونستم که همینجا اصلاح بکنم تا دوستان در جریان نتیجه این بازی باشن. گل سوم رئال علیرغم اینکه روی سایت ها ثبت شد اما گویا پذیرفته نشد و نتایج عوض شد. رئال مادرید 2 شاختار 3. اون بازی به پایان رسید. عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم از شما آقای میرزایی. بفرمایید. خواهش میکنم.
اینه که من فکر میکنم الان دو تیم رو داریم که علاوه بر ساختار تاکتیکی و استراتژی خیلی میتونن برای حتی خود مربیان اثرگذار باشن. و زمانی که بازی ها رو من خودم جلو بحث رو نگاه میکنم، بازی های 0-0 رو خیلی دوست دارم، علیرغم که شاید تماشاگران خیلی گل نداشته باشه ازش استقبال نکنن، ولی من میگم الان در فوتبال به خاطر اینکه ستاره ها کم رنگ شدن و خالی شده فوتبال دنیا، ساختار تدافعی میتونه اثرگذار باشه و ما راجبش خیلی تو برنامه ها صحبت کردیم که گل نخوردن یک اصل شده. من فکر میکنم آقای سیمونه با ابزاری که داره یک شرایطی رو به وجود میاره، حتی ما میبینیم سوارز که به خدمت گرفته رفته رفته با اون استایل و اون تفکری که در بارسا داشت، به نظر من در بازی گذشته که ما نگاه میکردیم در همون محدود بازی ها این فلسفه تغییر کرده و یک بازیکنی هستش که شاید باب میل و اون تفکرات آقای سیمونه هست، چون در لحاظ قدرتی این بازیکن چقدر میتونه اثرگذار باشه. یعنی شما نگاه کنید فلسفه‌ای که آقای سیمونه داره در فاز حمله بر مبنای یک بازیکنانی مثل کاستا هستش، مثل سوارز هست که بیشتر از قدرتشون استفاده میکنن در کنار اون توانایی و سرعت، چون فلسفه اون قالب کاریشون به اون باید بخوره. شما اگر عقب زمین رو نگاه بکنید، مرکز زمین رو و خط حمله رو، اینها به همدیگه متصل هستن و کمک میکنن اون شکل بازی رو. من فکر میکنم آقای سیمونه یکی از مربیان موفق چند سال گذشته بشه که به نظر من صاحب ثبت و ایده است که تونسته با یک سری بازیکنان معمولی و متوسط یک ساختاری رو به وجود بیاره. این به نظر من قابل تقدیر و ارزش است. از اون طرف هم بازی امشب من فکر می‌کنم بایرن مونیخ همونطوری که همه می‌دونن یک بازی منظم داره. در فوتبال شما اگر راجع به باز شدن این فشردگی فوتبال که در تمام دنیا محسوس هستش نگاه بکنید، دفاعهای کناری چقدر اثرگذار هستن که به نظر من یکی از دفاعهای مقتدر و به نظر من آینده‌دار فوتبال دنیا مثل دیویس رو داره، خیلی خوب اضافه میشه جناب عطاران. این بازیکن کمک میکنه به بازیکنان همدستهی که بتونن شرایط بهتری پیدا کنن. یعنی قطعا در اون بازی فشرده اون محور بازی‌ها در فوتبال ما خودش عوض شده، یعنی دیگه شما هافبک‌های مرکزی چون فشرده هستن دیگه بازسازی کمتری دارن، می‌بینیم به کناره‌ها رفتن، تا تیم‌های موفق هستن که اون فشردگی رو باز بکنن، بال‌های کناریش از عرض استفاده کنن و در نهایت فوتبال عمقش ارزش داره.
حالا جالبه که آقای فلیک هرناندز رو ترجیح داده به دیویس و دیویس رو نیمکت نشین کرده، هرناندز رو در سمت چپ خط دفاعی تیم بایرن مونیخ به کار گرفته.
من فکر میکنم حالا فلسفه کاریشون بوده، یا اگر من نمیدونم شما اطلاعاتو میشتر، اگر مصدومیت و یا محرومیت نباشه من فکر میکنم نزم. برنامه تاکتیکی هستش که شاید بازی ها برنامه‌ای که داره با تیمی که داره بازی میکنه تو بحث قدرتی اولتون نیمه اول کنترل بکنه و پلن بعدی شاید دیویس باشه و از اون طرف نظر من پاوارد دفاع راست بازی میکنه و یا کیمیش رو به خط هافبک آورده، کیمیش که به نظر من هم دفاع راست هم هافک مرکزی یک نظم و نظامی میده. تیمایی که اون مرکز هستن میخواد کنترل بکنه، کیمیش رو به مرکز میاره آقای فیلیک و
بله همین کاری کرده.
کناره ها بازی سازی نیاز داشته باشه، به نظر من کیمیش رو به کناره ها میبره که به نظر من هر دو قسمت رو خیلی خوب ایفای نقش میکنه و یکی از بازیکنان تاثیرگذار بایر هست که در خط حمله ما مینو لواندوفسکی امشب من فکر میکنم کار مهمی میتونه بکنه، نزدیک شدن به اون رکوردهایی که میتونه رقم بزنه و بازیکنان کناریش مولر هنوز به نظر من تاثیرگذاره و همونطوری که شما اشاره کردید که نفری به خاطر بیماری کرونا نبوده، شاید کمان بتونه اون شرایط سرعت در حمله بایرن رو در بازی که حمله میکنه تیم اتلتیکو بتونه بهبود ببخشه و از فضاهای کناری لواندوفسکی بتونه شرایط بهتری برای فضا پیدا کردن و در نهایت گل زدن پیدا بکنه.
همینطوره. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای میرزاییان عزیز، انشالله بین دو نیمه هم ما مزاحم شما خواهیم شد.
خواهش میکنم، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
دنیا می تو مثل نفس میمونی، هر جا همراه می میدونی تموم زندگی می، دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری، شاید شد شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه، شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری، نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمت، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه. دیگه داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری، توی دلم آتیشه نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری، نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.